بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وتسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعيته الخارجية رؤية متردة. بحث امروز ایشون میخوان یک مقدماتی را فراهم کنن که در نهایت بگن ذات خدا برای ما قابل رؤیته و قابل رؤیتش هم قابل رؤیت بودنش هم بگینه که در واقع در وجود خدا، در وجود شما خدا چیزی وجودی مواره وجود شما. تا اینجا چند تا مثال و این حرفا گفتن. مثلا شما که من میبینم که میخوام برم کجا، میبینم که میترسم، در حال چیزهایی رو میگی میبینم که در وجود شما مثل اراده، مثل کراهت، مثل خوف، ترس، اینها. و تسمیه این قسم از علمی که انسان در خودش میابد نفس معلوم را به واقعیت خارجی اش، تسمیه این معانی به رؤیت، یک امر متردی. اینجوری که بگی آقا قرآن فقط میگه مثلا در عرف ما فقط خدمت شما که اراده رو میگیم در خودمون میبینیم یا ترس را، ولی خدا رو که نمیشه که در خود میبینیم. میگه نه، این یه مقصور بر موارد استعمالش نیست، یه قانونه. و هی علم الانسان به ذاته و قواه الباطنه و اوصاف ذاتهی و احوال داخلیه. پس علم انسان به ذات خودش، به قواه باطنیش و اوصاف ذاتش و احوال داخلیش، همه از همین قبیله که چون در ذات خودش هست و خارج از خودش نیست و دوئیت واقعی وجود ندارد، میتونه اینها رو بگه اره. و لیس فیها مداخلت و جهت او مکان او زمان او حالت جسمانیت اخرى. و در اینها نه جهت مهمه، نه مکان مهمه، نه زمان مهمه، نه حالت جسمانی دیگری مهمه غیر اینها. فهم ذالک و اجد تدبر فی فهینا. خوب بفهم و با تدبر زیاد در اینجا کامل باش و خوب انجام بده تا ببینیم چی میشه. حالا والله سبحانه فی ما اسفت من الرؤیا یذکر معها خصوصیات و یضم الیها ذمایم یدلنا علی ان المراد بالرؤیا هذا القسم من العلم الذی نسمیه فی ما عندنا ایضا الرؤیا. حالا خدای سبحانه وقتی که اثبات رؤیت خودش را میخواد بکنه، یک خصوصیات رو میگه و یک ضمائمی را اضافه نمی کنه که با توجه به اون قرائن و ضمائم ما دلالت میکند ما را بر این که مراد به رؤیت همین رقم رؤیته. اگر گفته خدا را رؤیت کردیم یا رؤیت میکنیم به این معناست، یعنی بدون مداخله جهت و زمان و مکان و خصوصیات جسمانی خدا در وجود شما، حال در وجود شما نیست. از همین قسمه مثلا میگیم انه، حالا مثلا چیری؟ انه علی کل شیء حاضر او مشهود. خدا بر هر چیزی حضور دارد و مشهود است. لا یختص به جهت دون جهت. خدا وجودش اختصاص به جهت خاصی نداره. اینجوری نیست که توی من باشه توی دیوار نباشه، نه، توی دیوارم هست، توی منم هست. همه اشیاء خدا را در خودشان میابند، چون خدا وجود مطلق بی نهایت غیر خودش نداره. میگه راحت یک کسی وحدت وجود چیزی میخواد تصویر برای قرآن کنه. غیر مکان دون مکان و به شیء دون شیء. خدا یک وجود مختص به یک دیوار هست که در نباشه، نه، در همه جا. بل شهید علی کل شیء، بلکه خدا شهید بر هر چی است. شهید اینا معنای مشهود میگیرن، در حالی که اصلا شهید معنای مشهود به کار نمیره. حالا مشهود برای هر چیز است، محیط به کل شیء. خدا وجودی است که احاطه به همه چیز دارد. فلو وجده شیء لوجده علی ظاهر کل شیء و باطنه. پس اگر کسی خدا را بخواد بیابه، بر ظاهر و باطن همه اشیاء خدا را میابد. و علی نفس وجدانش، نفس وجدانش هم که باز هم خدا رو شهود میکنه، نفس وجدان هم به اون بستگی داره. مثل این که بگه اگر دریایی بخواد امواج، موجی بخواد امواج پیدا کنه، آب رو پیدا کنه، خود در هر موجی آبه، حتی در نفس وجدان خودش هم چی همون آبه. نگفت نفس طولیت و العین، حتی نفس رو کردن و عین هم باز خود خدا. اونه که گفت که وقتی قرآن میخونی باید دقت کنی که اینجوری 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 اینجوری، بعد کم کم بر تو متجلی میشود که قاری قرآن خداست نه تو. اصلا خدا بوده از اول قرآن میخونه، از اول خدا بوده قرآن میخونه نه خوده. و الان نفس وجدانه و الان نفسه و خدا را مییابد بر خودش، بر ظاهر خودش و بر باطن خودش. و علی هذه سمت لقاؤه لو کان هناک لقاؤن، پس وقتی خدا مثلا به لقاء خدا می رویم یعنی شهود می کنیم خدا را که بله بدون اینکه جهت و مکان خاصی داشته باشه ما و غیر ما را خدا تشکیل می ده. لا انا نحو لقاء الحسی، خیال نکنی که لقا معنای اینه که من میرم مثلا از اینجا به تهران که مثلا پدر بزرگم رو ببینم، نه اینجوری نیست. الذی لا یتعطا البتتن الا به مواجهت جسمانیه، اینه که بعد بخوام برم یه جای یه نفر رو ببینم، خب این یک مواجهه جسمانی لازمه، نه نیازی نیست. در هر جایی در هر چیزی ظاهر و باطنش خدا مشهود است و خدا وجدان میشه، خدا یافت میشه دیگه، غیر از این چیزی نیست. و تعیین جهت و مکان و زمان. و لو رأوه لرأوه بقلوبهم، وقتی که میگن خدا دیده میشه خدا با قلب دیده میشه، ای به انفسه، ای انفسه.
تعیین جهت یعنی
خود
ملاقات
به معنی
که
مواجه
جسمانی، چون که در این صورت
موجب
تحقیق یه جهت خاص،
آره یعنی یک جهت خاصی باید باشه، آره همه جهت خدا. و لو لرأوه لرأوه بقلوبهم ای انفسهم، اگر خدا رو میبینن به قلوبشون میبینن، یعنی به نفسشون، یعنی به وجودشون میبینن. قلب انسان یعنی نفس انسان، نفس انسان یعنی وجود انسان. همونجور که گفتیم مثلا اراده رو در خودش میبینه، لقایت به این نحره، مثالاش هم قبلا گفتن دید. ای انفسهم لا به ابصاره و احداقهم، نه که با چشمش و با حدقه چشمش خدا رو ببینه، نه اصلا در همه جا خدا هست، چون خدا چیزی وجود نداره که بخواد با چشمش چیزی رو ببینه که عنوان خدا تخصیص بدنه، البته تخصیصا ها و الا با چشم همه چیز خدا هست دیگه، هست ببینه خدا. ان للانسان شعورا به ربه غیر ما یغیر ما یعتقد به وجوده من طریق الفکر و استخدام الدلیل بل یجده وجدانا من غیر ان یحجبه و انه حاجب. انسان شعوری دارد در ربش غیر از آن چیزی که چیه؟ اعتقاد به وجودش داره. بحث اعتقاد به وجود از باب دلیل یه چیز دیگه است، نه هر شعور داره در ربش نه از باب اعتقاد به وجود از طریق فکر یا استخدام دلیل، بلکه یجده وجدانن من غیر ان یحجبه و انه حاجب، بلکه خدا رو واجده وجدان میکنه، نیابه بدون هیچ حجابی که نیاز استدلال داشته باشه. کمان که گفتم که شما اراده و کراهت و اینا رو بدون هیچ حاجبی در نفس خودتون چیه؟ میابید، چون غیر از نفس شما چیه؟ این هازل علم المسما بر رؤیت و لقاء یتم للصالحین من عباد الله یوم القیامه، این علمی که بهش میگیم رؤیت و لقاء برای صالحین تمام میشود، کامل میشود از عباد الله در روز قیامت. و اما فی هذه الدنیا، اما در این دنیا، فهو فی طریق هذا العلم، این در طریق این علم است. لن یتم له حتی یلاقی ربه، تا وقتی که چیه؟ پروردگارش را ملاقات نکنه این تر این نحوی از لقا براش حاصل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه غیریت رو نبینه. مرگم دو رقمه، یک مرگ اختیاری، یک مرگ اضطراری. شما اگر همین الان هم بتوانید تعیونتون رو کنار بگذارید به لقای خدا میرسید، چون در لا تعیونی شما و خدا یکی هستید. و قرآن کریم و القرآن الکریم اول کاشف عن هذه الحقیقه علی هذا الوجه البدیر، اول کسی که این مهملات رو گفته و خدمت شما عرشه این وحدت وجود رو در واقع ارائه داده و خدا رو گفته از طریق استدلال نیست، بلکه خدا رو در ذات خودت وجدان کن بدون واسطه مانند اراده و کراهت خودت که هیچ جهتی درش نیست، در ذات خودت هست. اول کسی که این حرف را زده میگه قرآن بوده که این وجه زیبا گفته. فالکتب السماویت السابق علی ما به ایدینا ساکتون عن اثبات هذا النوع من العلم بالله، کتب سماوی سابقه حالا که دست ماست اصلا از این مطلب ساکته، این نوع علم بالله رو نگفته. اگه بخواد بگی با پس توحید قدیمی ها توحید محملی بود، یعنی اونا یعنی پیغمبر یعنی خدا توحیدش رو نیاورده بود تا زمان قرآن، میگه نه علما به ایدینا، یعنی حالا تحریف شده. اتفاقا کتاب های تحریف شده این معنا رو دارن، چون که بر اساس فلسفه و عرفان در واقع ادیان دیگر هم چیه تحریف شده، اونا با این معاملات دارن که خدا رو اینجوری بحثی دارن. خب و تخلو عنه الابحاث المأثورت عن الفلاسفه الباحثین عن هذه المسائل، و خالی است از این نوع معرفت که خدا در ذات خود بیاب، ابحاثی که مطبوع است از فلاسفه ای که بحث این مسائل می‌کردند. فلاسفه دو رقمند، یکی فلاسفه باحثه عن هذه المسائل، یکی فلاسفه مثل خدمت متعالی و شهودی ها که میگن نه اصلا ما شهود بکنیم. میگه اونایی که تو استدلال و عقل و بحث هستن اونا متوجه این معنا نشدن، با اینکه شما این هم غلطه. تمام کسانی که به علم حضوری گفتن این حرفایی که اینا دارن میگن از یونان بوده، تو حرفای ابو علی سینا هم همه گفتن، اینا حرف جدیدی نیست. چرا؟ فإن العلم الحضوري عندهم كان منحصرا في علم الشيء بنفسه، چون که علم حضوری در نزد اینها منحصر بود در علم شی به نفس خودش، حتی خشف عنه فی الاسلام، تا اینکه اسلام اومده چیکار کرده؟ کشف قبائح کرده و اینجوری این حرفا رو زده، گفته که نه علم حضوری منحصر به خودت نیست. حالا جالب اینه که ایده هم که شما گفتید تازه خودش علم به خودشه. علم به غیر میسازه. این علم حضوری که شما گفتی علم شی به نفسه، در واقع دیگه خدا را در نفس خودت میابی. تو این مگه علم و شیب غیره؟ اصلا علم در علم حضوری مثلا معنای داره علم و شیب غیره باشه؟ نه نه، خودش در خودش، غیرش در خودش حاضر، این که تناقضه. خب فللقرآن المنت فی تنقیح المعارف الهیه، پس قرآن است که منت گذاشته بر بشر مثلا، و این معارف الهیه یونانیه را چیه؟ جایگزین معارف معارف الهیه ائمه علیهم السلام کرده در دیدگاه فلاسفه و عرفا. العلم من جهت الرؤیه هو کمال العلم الضروری بالله. خب این نحو علم آقا چیه؟ علم ضروریه، یعنی غفلت درش نیست. چرا؟ چون غفلت و جحود و انکار در جای معنا داره که شما بخواید غیر را اثبات یا انکار کنید. ولی وقتی که میگیم آقا موج خودش خودشه، این معنای علمش به حقیقت المائه، خب این چطور میشه که این علم رو انکار کنه؟ لذا از کافری هم برای اینا چیه؟ قطعا علم به خدا دارد و تصدیق به خدا هم دارد و اصلا این خداشناسی واقعی رو همه دارد. دقیق بکنم میکنی یعنی چی؟ و علم من جهت رؤیه، یعنی علمی که از باب این باشد که معلوم جز ذات شما چیزی نیست، مانند اراده و کراهت و خدایی که حیات وجود شما هست، اون هو کمال العلم ضروری بالله. علم ضروری کامل به خدا همینه، نه این که یک مؤمنی بیاد بگه من تصدیق می کنم که خداوند متعال خالق من است، ما ورای من است، اون علم های عوامیه. کمال علم اینه که هر بوتی هم داره، هر بوتی هم خود بوت خداشناسه. چرا؟ چون خودش در ذات خودش واجد وجود خدا تا چیرت بود پرست بود پرست هم هست. اصلا بله دیگه، از اول چیز که دیگه، یعنی حالاتی که در ذات شما هست و از شما بیرون نیست، اون میشه مرئی شما، اون میشه معلوم شما، خدا مهم باشه. یعنی بله خودت خودتی، اصلا اینجا یه بحث علم نیست که بخواد قفلت اینو باشه. فهذا هو المسئول دون الرؤيه معنى الابصار والتحقيق. این است که اینا، این است که سوال کرده میشه وقتی میگه خدایا ارنی، اللهم چی ارنی؟ بله رب ارنی انظر الیک مثلا، یا حضرت موسی که آیه گفتیم گفتش که قال لن ترانی رب ارنی انظر الیک. حالا خلاصه میگه اونی که سوال میشه این رؤیت سوال میشود، نه این که اونا بیان بگن که موسی بیاد بگه خدایا یه جلوتان با چشمم ببینمه. موسی این معنا را گفت به خدا. همه این حرفا برای این کازه میخواد بگه، از کنه مبانی نیست کار ندارم، ولی به این آیه پیوند میخوره که موسی هم گفت رب ارنی انظر الی چی بود اون قال الله لن ترانی ملاکن انظر الی الجبل. میگه اینه که سوال کرده گفته خدا بیا ببینمت. موسی دیگه اینقدر استغفر الله دیگه چی نبوده که بخواد خدا رو با چشم ببینه، بلکه میخواد خدا رو چه به این معنا رعایت کنه که ممکن هم هست از کمال علم هم. خب این که سوال نداره که مگه سوال داره، این معنا مگه سوال داره که هست خودش خودش. و اذ اثبت الله سبحانه الرؤیا بمعنى العلم الضروري في الاخره کان تعبید النفی راجعا الى تحقق ذلک فی الدنیا. و از اون طرف ما که میبینیم خدا گفته در قیامت خدا را میبینید، یعنی علم ضروری بهش پیدا میکنید از باب این که تعیناتتان کنار میرود و در فناء فالله میشوید و با خدا یک میشوید و این معنای علم بالله هست. وقتی که خدا میگه لن ترانی، منظور لن ترانی در دنیا. پس خدا که به موسی گفته است لن ترانی، منظورش این نبوده که تو هیچگاه مرا نمیبینی، یعنی گفته توی دنیا مرا نمیبینی، توی آخرت میبینی. نعم هناک علم ضروری خاص یتعلق به تعالی غیر العلم الضروری الحاصل بالاستدلال. این نعم هناک نمیخواد از ما قبل از استدلال بکنه، این نعم سر خط داره، من توی تیکه به حرف سلام شده نعم نعم شوار دارید، این دنبال همون ها میشه، تایید همون ها. هناک علم ضروری خاص یتعلق به تعالی غیر العلم الضروری الحاصل بالاستدلال. یک علم ضروری خاصی داریم که این متعلق است، بله که این متعلق به خدا هست و غیر علم ضروری حاصل به استدلاله. این من میگم آقا من با دلیل اثبات میکنم که عالم خالقی دارد، میگه خب حالا اون داره عوام خوبه، ولی نه ما علم دیگه ای داریم که اصلا کافر هم قبولش داره، قبولش داره اصلا غلطه، اصلا کافر هم به این معنا موحد بالله، شیطان هم به این معنا موحد بالله، اون تعیونش میذاره که خودش میکنه. بله هناک علم ضروری، یعنی این به عبارت اخرای مطالبه قبل، نه اینکه نعم بخواد اونا رو رسم نشید دیگه بگیر. نه ما علم استدلالی ایشون غلط قبول ندارن، علم استدلالی رو نه قبول ندارن. گاهی میگن برای عوامه، یکم براتر میگن اصلا علم نیست، علم همون تصورته و موارا قبول نمیکنه. خب غیر علم ضروری حاصل به استدلال که تسمى رویا، اینه بهش رویت میگن. و ایاهو تعن الآیات و روایات از ظاهره فی اثبات رویا، آیات روایات هم که میگه الا یوم لقاء الله من کان ارجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، یعنی هر کس که میخواد در لا تعیید خدا رو در خودش بیا به بفهم خودش با خودش که فلیعمل عملا صالحا، بره یک گوشه بشینه ریاضت بکشه تا چه عمل صالح بالاتر عمل صالح برای این ریاضت، میگن جز ریاضت به دست نمیخواد، فقط ریاضت تجرید شد در خلوت بشینه یک لحاظ بشینه ذکر مقدم هست، ذکر همچه مقدمه اینه، ولی در واقع کم کم ذکر هست بین میره، ولی اگه در حالات بالاتر هست بخواهی ذکر بگی باید تفلت حاصل میشه، ذکر هم نباید بگی. بله غزالی کتاب احیاء العلوم که بهترین کتاب سیر و سلوک عرفانی تصوفیه،
این
بله اینا میگن ذکر باید اونقدر بگی تا زبان از ذکر بیفته، باز فکر را پیوسته در این مد اندیشه بداری که جز خدا هیچ چیزی تا این که این در اندیشه هم تجلی بکنه و بعد کم کم ببینید دیگه در ذکر هایی چیز.
نوری
اینا با تلقی نهاره تلقی نهاره تسمی رؤیه و ایاه تعن الآیات و روایات الظاهره فی اثبات رؤیه. این معنا را قصد میکنه آیات روایاتی که ظاهر در اثبات رؤیته. چرا؟ لما فی ها من الغرائن الكثیرت صریحت فی ذلک و موتنا هذه المعرفه الاخره. چرا این حرفا رو میگیم؟ به خاطر اینکه قرائن داره. قرائن چیه؟ با تفصیل علم حصول حضوری، ابوازغشت علم حصولی به حضوری که ارسطو و افلاطون از چرندیات مبناشو گذاشتن. قرائن داریم ما. بله. آخرت هم البته به شرط اینکه چیه؟ برای من و شما در واقع. ولی اینا چه دنیا هم که هستن میگن ما میگن المؤمن جسدش در دنیا است، خب خودش در آخرته. میگن ما الان تو آخرت زندگی میکنیم، شبها که خلوت میکنیم تجرید میکنیم و بله بله خودش یکی از راهش این موت اختیاریه، یعنی که شیطان برایشون غالب میشه. این آیه مقدمه، بعد هم کم دیگه اصلا چی می‌بینه؟ تازه اون لحظه که باز بدن رو جدا می‌بینه خودشه، یعنی اولشه. بعد اینم بعد غافل بشه بعد بفهمه. خلاصه اون آخرتی هم که میگن همین دنیاست، فقط تعین لا تعینش فرق میکنه، نه اینکه بمیره تا بره. اون بمیری دیگه اون به ضروره رفتی اونجا. دلیل همین الان میگن اگر کسی بتونه تعینش رو بذاره کنار در آخرته، به مرگ اختیاری وارد آخرت شده و فهمیده که خودش با خدا یک شده. این هذه الرؤيا ليست هي الاعتقاد والايمان القلبي المكتسب بالدليل. این رؤیاتی که ما میگیم خیال نکنه اون رؤیاتی که امیرالمومنین فرمودند که لب تره عیون به مشاهدت الابصار براکن رهت القلوب به حقایق الایمان. که ما میگیم منظور این است که از باب مخلوقات میبینیم دیگه قلب یقین به خدا میکنه، میگه نه اونا رو ما قبول نداریم. ما همونجا هم میگیم یعنی ولکن تراه القلوب به حقایق الایمان، یعنی قلبها، یعنی نفسها، یعنی وجود انسان به سر تا پای خودش در لاتعینی واجد خدا، واجد خدا. و موتن هذه المعرفه الاخره. ان هذه الرؤيا ليست هي الاعتقاد والايمان القلبي المكتسب بالدليل كما انه غير رؤيه البصريه الحسيه. پس این رؤیت و لقایی که در کتاب و سنت نه منظور خدمت شما عرض شد که اون اعتقاد و ایمان قلبیه که با دلیل کسی بشه، نه هم چشمیه، نه. فحقیقت الرؤیا ثابتتون و هی نیل الشی بالمشاهده العلمیه. حقیقت رؤیا ثابته و اون رسیدن به شیء است با مشاهده علمیه. مشاهده علمیه یعنی اتحاد علم عالم و معلوم، اتحاد عقل عاقل و معقول و یکی بودن معلوم با عالم. کما اینکه شما اراده خودتون رو میبینید اینجوری میخوام، یعنی اراده از ذات منه. من غیر طریق استدلال فکری بل هناك عدة من الاخبار. بلکه ما در اینجا اخباری هم داریم که تون که رو ان یکون الله سبحانه و معلوما معروفا من طریق الفکر، که اونا گفته اصلا خدا از طریق فکر نشناخته میشه و نمعلومه. و عجیش خواهیم آورد اینها رو ما قبلا جواب دادیم، گفتیم روایت اصلا میگفتیم یه خدا که خدا یعنی میخواد بگه خدا صورت نداره، نه اینکه خدا بلاواسطه در ذاتش ما وجدان میشه و شما واجد خدا هست. اینا چون علم با یا میگن صورت باید داشته باشه یا حضوری باشه، دیگه نخیه فلطه. بلکه ما معلوم رو بهش استدلال میکنیم، صورت خاصی هم ازش نداره، مثل خدا، مثل جن، مثل ملک. از کلام فوق این نکات استفاده میشه. ما معلوماتی داریم که ذات آنها را بدون حجاب مشاهده میکنیم و اطلاق دیدن درباره آنها صحیح است. این یک دیگه. ما ذات خودمان، حب و بغض و اراده و کراهت خود را به ذات خود آنها و بدون واسطه و حجاب میابیم، نه اینکه از طریق استدلال به وجود آنها پیدا بریم. دیگه. این یک قاعده کلی است که هرگاه انسان چیزی را به نفس واقعیت خارجیتش، به نفس واقعیت خارجیش بیابد، میتواند بر آن اطلاق رؤیت و دیدن نماید. به نفس واقعیت از یک خارجیت غلطه، به نفس واقعیتش بلا واسطه یعنی بیابد، میتواند بر آن اطلاق رؤیت و دیدن نماید. مانند همین مورد که انسان به خودش و اوصاف ذاتی و قوای داخلیش بدون مداخله جهت و زمان و مکان و حالت جسمانی علم دارد. دیگر رؤیت خداوند به این معناست که ما ذات او را به عین واقعیت خارجیش، خارجیت با در واقع یعنی به عین واقعیتش، الا خارج خارج خدا خارج از ما نیست اصلا، به عین واقعیتش، به عین وجود اصلیش، به عین واقعیتش بدون حجاب و بدون مداخله جهت و زمان و مکان و حالت جسمانی میابیم. مطلب بعدی، مشهود و حاضر بودن خداوند اختصاص به جهت و زمان و مکان خاصی نداشته، بلکه احاطه و حضور و دیده شدن او در ظاهر و باطن هر چیز و در هر زمان و مکان و در نفس وجود همه اشیا میباشد. مسئله بعدی، این نحوه از علم به وجود خداوند که نام آن رؤیت و دیدن خداوند است، در آخرت برای بندگان صالح خداوند حاصل می شود و در انسان در دنیا تنها در طریق رسیدن به این علم است، نه اینکه این در آخرت با دنیا وجود ها عوض می شود، نه، این اندیشه ها و توهمات باید بین می شود. یعنی الان شما با توهماتتان خیال می کنید که شما غیر خدا هستید، در آخرت تعیون شما از بین میره. ایشون میگن نظر اینا اینه، چون تعیون شما از بین میره، شما دیگه اونجا خودتون با خدا یکی میابید. خب خیلی خب، حالا اشکالات هم نگفتیم، اشکالات هم میگه یکی. بله، قرآن کریم اولین چیزیست که با بیان مسئله قابل دیدن بودن خداوند به این نحوه جدید بر دیگران منت نهاده است. بله، هم صالحین غیر صالحین نداره، هم انبیا، هم تازه خدا را در دنیا چه؟ به علم زیوی خدا نرسیدن، چون اونا تو دنیا دیگه، اونا برای تحییل چیز بگرن. خب دیگر این که فلسفه اهل بحث علم حضوری را منحصر به علم شیء به خودش میداند و از این مطلبی که قرآن آن را کشف کرده است خالی باشد. شما ببینم، مگه شما علم حاضر غیر خودتون میدونید؟ اینا میگن چی؟ میگن که جالبه، نهایت نگاه کنید، میگه علم حضوری منحصر به علم شیء به نفس خودش نیست، بلکه علم شیء به معلولش هم هست. خب معلولش هم خودش میدونی آخه. معلولش هم اگر خودش میدونی این رد میدونی بعد میدونی. های های استاد فلسفه است، بدونی همین مطلب باش با اینم همونو میگه. نه چی گفته آقا، ما در فلسفه اثبات کردیم که علم حضوری منحصر، علم حضوری منحصر به علم شیء به نفسه نیست، بلکه علم معلول را حاصل میشه. میگم خب بیچاره، یکم متنش هم بخون، عنوان رو فقط خوندی، متنش هم بخون، فال علم شیء به نفسه به معلوله، به خاطر این معلولش هم حاضر نمیشه، معطری از نفسش خارج از نفسش میشه. دیگر علمی که از جهت دیدن خداوند حاصل می شود، علم کاملی است که به نحو ضروری درباره او حاصل می شود و غیر از دیدن با حدقه چشم است. بعدی، از آنجا که خداوند خودش را در آخرت قابل رؤیت می داند، پس این که به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام می فرماید لن ترانی، هرگز مرا نخواهید دید، به این معناست که تنها در دنیا مرا هرگز نخواهید دید. اشعریان میان خدا رو تو آخرت میبینید. بله خب دیگه، علمی که از ناحیه دیدن و رؤیت خداوند حاصل میشود، غیر از معنای علم به وجود اوست که از ناحیه استدلال بر وجود او حاصل میشود، چون علم حضوریه، رؤیت درش اصلا نیست. خب مطلب بعدی، اخبار چندی وجود دارد که بیان می کند خداوند از طریق فکر معلوم و شناخته نمی شود، لذا حقیقت معنای این رؤیت رسیدن به شیء از طریق مشاهده علمی است. مشاهده علمی هم یعنی اتحاد عقل عاقل و معقول. خب با اندک تأملی ظاهر است که اعتقاد به نکات فوق از یک کنار همش از اختصاصات علوم فلسفی و بشری می باشد و ربطی به معارف قرآنی و الهی ندارد. اینک ما به طور مختصر به جواب آن چه شو گفته شد اشاره می کنیم. یک، چنان که گفتیم هر چیزی که به ذات خود قابل شناخت و وصول باشد دارای زمان و مکان و مقدار و اجزا است و خداوند متعال جز از طریق استدلال عقلی دلالت مخلوق بر وجود خالص الهی نمی‌شود. شما گفتید من اراده را در خودم می‌یابم بدون مداخله جهت زمان مکان. شما ارادتون رو جهت زمان مکان شو برداشت می‌یابیش بازم جهت که وجود شماست، تو وجود من که نیست. زمانش هم الان زمانی که شما درش هستید، یعنی نه قبل از وجود شما نه بعد از شما. مکانش هم تو وجود شما، چرا میگه بدون مداخله جهت زمان مکان؟ خودت به کل وجود داخل در جهت و زمان و مکانی. وقت اراده تو که در توی، ترس تو که در توی، جهت و زمان و مکان نداره. حرفشون میده. دو، حتی اگر بپذیریم اطلاق رؤیت بر برخی از چیزهایی که به ذات خود ادراک و یافته و وجدان می شوند صحیح باشد، غلطه، مجازه. کسی بگه او انی اورید و کذا، یعنی دارم میبینم رؤیه، مجازه اصلا باشه. خب بله معلومه شما یک حالات نفسانی خودتون رو واجد هستید. خدا مگر حالات نفسانی شما با این مقدمه به کدوم مؤخر شما خواهد برسید؟ حتی اگر بپذیریم اطلاق رؤیت بر برخی از چیزهایی که به ذات خود ادراک و یافته وجدان میشوند صحیح باشد، اما هرگز نمیتوان گفت که رؤیت خداوند نیز به همین معناست، چون این مبتنی بر اتحاد وجود عالم و معلومه. خدا که اتحاد وجود با شما نداره، بلکه چنان که توضیح دادیم براهین عقلی و نصوص قصری دلالت میکند که لقای خداوند متعال هرگز به معنای شهود و یافته شدن ذات او بدون واسطه نمیباشد. سه، هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند علم انسان به ذات و صفات و قوای داخلیش بدون واسطه باشد، بلکه ادعای خروج این علم از زمان و مکان بدیهی البطلان است. ما اگر میگیم علم داریم به خودمان، از آثار خودمون خودمون رو میفهمیم چه بس. اگر میگیم من عالمم، خود علم ما هو علم پیداش نمیکنم. من این دو حالت عالم و غیر عالم برام پیدا میشه، قادر بودن میبینم یه کاری میتونم انجام بدم، میگم پس قدرت دارم. در این قدرت به ما هو قدرت رو که پیداش کرده تعالی. مضافاً بر این، ادعای خروج این علم و این نفس و این صفات از زمان و مکان بدیهی البطلان است. تو وجود خودت دیگه، خود زمان داری، مکان داری، اجزا داری، اون نداره. خداوند متعال در مورد حدوث علم خلق می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند متعال شما را به دنیا آورد در حالی که هیچ چیز نمی دانستید. و امام صادق علیه السلام در مورد واسطه های شناخت عقل می فرمایند و کذالک العقل و ایزن ظاهر به شواهده مستور به ذاته. عقل رو اما به خودش پیداش نمی کنیم، میگیم ها من تشخیص خوبت میدم پس عقل دارم. شما همچنین میدید به نحنان بیتون عقلتی بگیر عقل بردید. عقل همچنین است که از راه نشانه های وجود خود شناخته و معلوم و آشکار می باشد و ذات آن مستور و نهان است. و می فرمایند یقف العقل علی حدی من معرفت الخالق فلا یعدوه. عقل آقا در راه خدا شهری تا اینجا میاد که حدش باشه، استدلال بر خدا بکنه، نه اینکه خدا تو ذات خودش بیابد. ولكن یعقل و به عقل اغر ان فیه نفسا ولم یعینها. اقرار تعقل میکند خدا را به همون عقلی که اقرار میکنه که من نفسی دارم و نفس خودم رو ندیدم، از این کارهایی که انجام میدم میفهم یک نفس مختاره ای دارم. اونجا همین ولم یدرکا به حاسه من الحواس، اصلا ما خود نفس رو که درک نکردیم با هیچ حسی با هیچ چی دفعه ندیدیم معاینه نکردیم که. چهار، فراتر بودن ذات خداوند از زمان و مکان به این معنا نیست که وجودش در زمان و مکانی خاص نبوده و در هر زمان و مکان و در ظاهر و باطن هر چیز حضور داشته باشد، بلکه این معنای است که تنها به وحدت وجودیان اختصاص دارد و عین اعتقاد به دارای زمان و مکان بودن خداوند است و در نظر عقل و برهان و وحی خدا خالق زمان و مکان و مقادیر است و هرگز به آنها نسبت داده نمی شود، لذا نه در مکانی خواسته است نه در همه جا و نه بله عین وجود خدا هست و نه در زمانی خواسته است نه در همه زمان نه در همه زمان ها، چنان که در بحار انوار از کتاب توحید نقل شده است: فعلت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و هو الله في السماوات و في الارض قال كذلك هو في كل مكان، گفتم خدا خداست در آسمان ها در زمین، حضرت اونم بله در همه جا همینجوره، خودم به ذاتش قال ویحت ان الاماكن اقدار، مکان ها مقدار دارند، اجزا دارند، مقدار اجزای مقداریه دارند، فاذا قلت في مكان بذاته لازمك ان تقول في اقدار و غير ذلك، اگر بگی ذات خدا در همه زمان ها هست یا در همه مکان ها هست، لازمش اینه که خدا رو داخل در قدر و اندازه و جزء و اینجا و اونجا و تجزیه و تبدیل کرده باشی، بلکه هو بائن من خلقه، خدا بالاتر از خلقشه، جدا از خلقشه، محیط به ما خلق علما و قدرتا و احاطتا و سلطانا، به همه آنچه آفریده است علم و قدرت و احاطه و سلطنت دارد، نه که وجودش یا علمش همینجور مثل یک خدمت شما هستی از چیز چون امتداد پیافته و چون که هیچ رفته همینجور شش
مکه برمان کدرگه آفی کل مکان
بله، یعنی خدا تبارک و تعالی به هر مکانی احاطه سلطنت و قدرت و زمان رو این حقا داره، احاطه سلطنت داره. نحوه شیش، نحوه ایمان و یقین به وجود خداوند در دنیا و آخرت یکیست، اینه که بگید در دنیا ما یه رقم به خدا ایمان داریم، در آخرت یه رقم دیگه، این ایمان یک ایمان نیست دیگه، یکیش پس ضد ایمانه و اعتقاد به دو نحوه بودن آن منافی با معنای ایمان و یقین بودن آن دارد. امام رضا علیه السلام می فهمند: فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست إيمانا لأنه ضده، فلا يكون في الدنيا أحد مؤمنا لأنهم لم يروا الله عز وجل. بس الآن في الدنيا ما مؤمن نبدا شوشي، چون شما میگید آقا اونی که در آخرت ایمانه، خب اونی که در آخرت ایمانه اینی که در اینجا ضد اونه، مخصوصا که در دنیا ما عقیده ما اینه که خدا قابل رؤیت نیست، یه نجا اونجا رؤیتش میکنیم، میگیم ای بابا ما شما میتریم که حالا خدا رو غیر قابل رؤیت میکنیم. بله؟ بابا خدا رو رؤیت نمیدام. بله، هفت، اگر معنای معرفت و ایمان و رؤیت و لباس اونا یه روایتات ندیده خیلی راحت باشه، دیده باشن هم مبانی فلسفی کلت اونی پر شده اگر بابا ان الله خلق من خلقه و خلق خلقه شوی تبتیجی توجیه میکنن، خدا خالق اشیاء لا من شیء شوی توجیه میکنن، اشیا نبودند خدا هست و بود، این چی معنا کنند؟ خدا همه چیز معدوم کنه بازم به خدا هست، خدا متجزی نمیشه، چی جزیست و متعلق نمیشه، چی معنا کنند؟ آخه شما یک دونه آیه یا روایت بیاید، یک دونه به صراحت اینا رو باطل نکنه. جالب اینه که صاحب جواهر رحمت الله علیه گفته انبیا نیامدند مگر برای ابطال فلسفه، واقعا که بریدی حرفای فلاسفه هر چه از یارت میکنه همون حرفای فلاسفه. هفت، اگر معنای معرفت و ایمان و رؤیت و لقا حضور و شهود واقعی هر چیزی نسبت به خودش باشد، دیگر چگونه میتوان در دنیا این معنا را از موجودات طلب کرد و حصول آن را مختص به آخرت دانست؟ خب در دنیا و هر چیزی خودشه دیگه، حالا توهم باطل داشته باشه داشته باشه. آره شیطان فرعون اونم اینو واحد میتونن آخه سندال به نفر بعد بگی که اون مقیف ما علیه اینو شیطان هم اول واحد میتونن میگه ما هم اینو میگیم میگه ما هم اینو میگیم بله ما هم اینو میگیم لذا اونا کافر نیستن. گفت موش بر گربه، گربه به موشه گفت بابا خیلی واقعا تو این موشه داشت از فضائل و از کرامات صوفی در حال میکرد. گربه گفت بابا بس دیگه کم موزی که اینجا را به فرعون برسانی. گفت بابا دست ما در نکنه، یعنی شما میگه اینا فرعون کم در بودن. خب حالش میکرد فرعون کم در نیستن، فرعون یه بار همه را بخونه الان اینا همیشه تو پم بزنی و تو زمین برن هر دکیمه هر تو توالت هم گرفتن میگفتن انا رب بخونه الالای که تو جبت بخونه الالا همیشه میگفتن که اینا خیلی از فرعون بالاتره. خب هفت، اگر معنای معرفت و ایمان و رؤیت و لقا حضور و شهود واقعی هر چیزی نسبت به خودش باشد، خب این حضور دیگه در همه جا هست، دیگر چگونه میتوان در دنیا این معنا را از موجودات سلب کرد و حصول آن را مختص به آخرت دانه؟ یک اشکال کوچیکی به خدا وارده فقط بگیم خدای تو فعلا در توهمی هستی که خیال میکنی این صورت ها غیر توی هست، لذا پیغمبر فرستادی میگی جهنم دارن بهش در روز قیامت که تعینات کرده بعد میفهمی که خودت بودی و خودت با خودت داشتی جنگ و جدال میکردی از سخت سالا رفیت بودی. ما کسی نیستیم که بخوایم توهم باطل داشته باشیم، توهم باطل مال حقیقت الوجود اون مال خداست، باز از خداست که الان توهمات گرفتاره. مگر ممکن است حضور و وجود چیزی را از خود آن چیز در موطنی از مواطن سلب کرد؟ هشت، اگر تفسیر مذکور در مورد معرفت و ایمان و رؤیت و لقا پذیرفته شود، تفاوت میان مؤمن و کافرانی که از لقای خداوند محجوب و محرومند در این باره چه خواهد بود؟ اونم تعیین شده دست میده میشه در علم به خدای او این تام میرسی فرقی چی میده و جهت اختصاص آن به اهل ایمان چه چیزی میباشد؟ نه در دنیا نه در آخرت، فرقی نمیمونه دیگه، همه چیز خودش خودشون هم خدا. نوع ادعای این که ایمان لقایی کامل تنها در آخرت برای بندگان صالح خداوند حاصل می شود مستلزم این است که علیاذ بالله تمامی انبیا و اولیای الهی با ایمان ناقص، بلکه به فرمایش امام عسکری علیه السلام با ضد ایمان، و تنها در طریق رسیدن به ایمان کامل به خداوند از دنیا رفته باشند. ده، کشف معنای جدیدی که در مسئله دیده شدن خداوند از ابداعیات قرآن پنداشته شده و نیز کلمات فلاسفه اهل بحث خالی از آن دانسته شده است، اولا ربطی به معارف قرآنی ندارد، ثانیا فلسفه جدید نسبت به فلسفه قدیم فرد دیگری برای علم حضوری که غیر از علم شیء به نفس خود و وجدان ذات خیش باشد نشان نداده است، بلکه تنها کاری که در این مورد انجام داده این است که برخلاف عقل و برهان و دین علت معلول را یکی دانسته و از باب اعتقاد به وحدت وجود گفته است که چون خالق و خلق یکی بیش نبوده و عین هم میباشند، هر کس حقیقت وجود خود را بیابد حقیقت و کنه وجود خدا را یافته و ذات خداوند را رؤیت و شهود کرده است. شما هم که نگفتی که علم حضوری معناش فرق کرد، مصداق تو یکی اضافه شد کار نکرد. چنان که شبستری میگوید صفاتش را ببین امروز اینجا، چه ذات تا ذاتش توانی دید فردا. تویی تو نسخه نقش الهی، بجو از خیش هر چیزی که خواهی، چو تو بیرون شوی او اندر آید، تعینت بره او میمونه، به تو بی تو جمال خود نماید، به تو بدون اینکه تعینت باشه خودش نشون میده، نماند در میان هیچ تمیز، شود معروف و عارف جمله یک چیز. و انصافا آخه آدم بخوای حرفا رو بخونه همین شعرهای شبستری قشنگتر و بهتر و واضحتره. شما دو صفحه تازه من خلاصه کرده بودم، رؤیت اینه، لقا اینه، وجدان میکنی فرق اینه، از پایین بالا میندازی که چی؟ نه دختر زدن نداره، یک کلمه اینو بگو دیگه، بگو آقا به توحید شبسته، به کتاب شبسته بگو گوشن راست بخونی، قشنگتر گفته، واضحتر گفته، زیباتر گفته. حالا البته اون چون به حوزه راه داده نمیشود، البته به حوزه ای باشه، حالا که به تحصیبان حوزه هم دیگه حرفا نداره، اگر حوزه ای باشد که اونا راه نده، مجبور از این طریقا بیاریم که تفسیر قرآن، تفسیر المیزان بنویسیم که همون حفار دواره تشکر هم. و الا خب این حرف انصافا دیگه خیلی قشنگ بود، این اول بگو دیگه، درد سر هم نداره. بنابراین بر اساس مبانی فلسفه و عرفان باید همانند صدر الفلاسفه گفت کل ما ندرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات، هر چیزی که میبینیم همان وجود حق است که در اعیان ممکنات ظاهر شده است، که شما هم گفتید الان دیگه، نه این که گفته شود ذات خداوند با حدقه چشم دیده نمیشود، تو هر چیزی میبینی با خدا. 11 اگر رؤیت ذات خداوند از ناحیه این باشد که وجود او در هر زمان و مکان و ظاهر و باطن هر چیز حاضر و مشهود است، دیگر چگونه میتوان ادعا کرد خداوند قابل رؤیت بصری با حدق چشم نیست؟ 14 علم ضروری و ایمان کامل تنها در نتیجه استدلال عقلی، استدلال صحیح عقلی به دست می آید، و علمی که از ناحیه رؤیت و یا وجدان و شهود شی باشد، اولا که قابل خطا بوده و مستلزم یقین نیست، بلکه مانند سرابی که آب می نماید و نیز مانند وحدت وجودی که عارفان را در شهود آید و یا دیدار خداوند که برخی دیگر را ادعای آن باشد، چیه؟ مستلزم یقین نیست و قابل خطا است. 13 نصوصی که در مورد لقا و رؤیت خداوند وارد شده است اختصاصی به آخرت ندارد و معنای صحیح آن هم در دنیا ممکن است و هم در آخرت، یعنی ایمان قلبی، چنان که معنای فلسفی و عرفانی باطل آن نیز نه در دنیا ممکن است نه در آخرت. نه در دنیا اگر تعینت گذاشتی به موت اختیاری یا اضطراری رفتی خدا را پیدا کردی و با خدا یکی شدی، در آخرت. بدیهی است اگر نصی وارد میشد که صریحاً دلالت بر این میکرد که خداوند دیده میشود، لازم بود آن را به معنای تأویل کنیم که مخالف با اصول قطعی عقلی و دینی نباشد، تا چه رسد به این که آیت لنترانی را که صریحاً به معنای دیده نشدن خداوند برای ابد است تخصیص زده و آن را در مورد دیدن خداوند در دنیا بدانیم، و یا این که بتوانیم آن را به معنای دیگری تأویل کنیم. تو خیلی جالبه، اگر صریحاً میگفتن خدا دیده میشه ما تأویل میکردیم، این صریحاً میگه دیده نمیشه تأویل میکنه باز. 14 مدلول قطعی و صریح اخبار و روایات و نصوص و براهین این است که خداوند صورت و شبح نداشته و در ذهن و فکر و عقل قابل تصور و توهم و تعقل نیست، نه این که از طریق فکر و استدلال عقلی به وجود اون نمیتوان پی برد. شما فکر کردی همین که صورت نداره پس باید در حضور پیدا کنی؟ نه حضور نه صورت داره، استدلال کن بشه که صورتی نداره. در کتاب الغدیر چه این آمده است؟ صاحب مفتاح السعاده از ابو حامد غزالی نقل می کند که در برخی از تألیفاتش گفته است من در اوایل عمرم منکر احوال صالحین و مقامات عارفین بودم. ببین اینها همیشه این تزشونه، آقا مبادا مواظب باشا، مبادا برای عرفا و عرفا بالله حرف بزنی و الا جمع مرگ میشی ها، و الا نمیدونم فلان میشی ها، اگه حرفا تکیر یعنی بید جو سازی فضا سازی. بابا حرفا که من تابع عقلم، من تابع استدلالم، من تابع دلیلم، جو سازی میکنی که چی؟ آقا مبادا برای صحابه چیزی بگی، آقا خدا اینا تنظیر کرده، بعدش تا میگه مثلا فرض کن ابوبکر عمر ترخیص رو بیر عایشه هیچی نگید ساکت کتا باید صحابه چیز نگید، این همونه دیگه. ما هم اول در هزار دلیل ثابت میکنیم صالحین و مقامات عارفین کسا عارفین نیستن، میگه نه برای عارفین چیز نگید. خب تا این که از خوابها بهره مند شدم، تازه بعد باز میخواد زنده خواب، اول فضاسازی بعدم خواب بعدم پالون، و خدا را در خواب دیدم، خدا را خواب دیدم، خدا به من گفت ای ابا حامد. گفتم آیا تو شیطانی که با من سخن میگویی؟ گفت نه من خدایم که از حس هر شش جهت تو را بردارم، ظاهر باطن هر چیزیم، ظاهر مشهود حاضرم. پس گفت ای ابا حامد یاوه های به کنار بگذار، راوش بذار کنار راوه ها رو، نه بر عرفا بد بگید و هم نشین کسانی باش که آنها را در زمین خود محل نظر خیش قرار داده هم. یعنی مثلا عبدالقادر جزدانی و اون اشخال دیگه، و اینشان دنیا و آخرت ها به محبت من فروخته هم. گفتم تو به عزت قسم میدم، حالا که خودت دیگه گفتی من شیطان نیستم، من دیگه فهمیدم شیطان که دروغ نمیگه، فهمیدم که تو دیگه چیه واقعا خدایی. تو را به عزت قسم میدم که شیرینی خوشبینی نسبت به ایشان را به من بچشانی. فقط آری چنین کردم و مانع بین تو و ایشان این است که به حب دنیا بپردازی. پس قبل از این که با خاری از آن خارج شوی، با اختیار از آن بیرون شو که نوری از انوار قدس خود را بر تو افشاندم، این است برو و سخن آغاز کن. همه این را شیطان بهش گفته، گوید با خوشحالی و سرور از جای جستم و رفتم پیش شیخ یوسف بافنده، همینه که تو خواب بشین آقا کرده بوده، و داستان شیطان جن انس با هم اندیه و هم بیعتباد دارن، و داستان خوابم را برایش گفتم. او تبسمی کرد و گفت بازم این از یکی از چیزای ترفندار عرفا، اینها برگه های اوائل کار ما بود که آن را از میان بردیم. برای چی اینو میگه؟ برای فردا اگه یه بار یک شیطان دیگه بهش بیاد بگه بابا این استاد توی شغال بیشتر نیست، بگه بابا اینا رو گفتم که اینا اینا بره کن، اینا اعتنا اینا نکن. یکی به میخ یکی به نعل، اگر همراه من آیی چشم درونت را به میله تأیید چنان سرمه کشم که عرش و اهل عرش را ببینی، بلکه به آن هم راضی نشوی تا این که آن کس را که هیچ کس او را نمیبیند ببینی. پس خالص شوی و به طور عقلت بالا روی و مانند حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا بشنوی که من پروردگار عالمیانم. بگوی که الان تو خواب شنیده بود، با تو مرتبه یه بار شنیده بود، دوباره خواب بیش بشنوی. خلاصه صاحب القدیر قدرت رو در پاسخ میفرماید از خود کتاب بر تو سلام باد. مزخرفات خودش رو فرد خودش رو تعریف میکنن. خواست میفهمیدم آیا در دهان شیطان نمی گنجد که ادعای خدایی کند و به دروغ بگوید من خدایی هستم که تو را از چشتر از در میان دارم، چنان که سایر مدعیان خدایی در گذشته نیز چنین دهان گنده ای داشتن، بلکه چنین دهان گنده ای داشتن. آیا غزالی به مجرد ادعا از کجا فهمید که آن شخص خداست و دیگر احتمال نداد که باز هم شیطان باشد؟ و اگر واقعا خوابش را راستانه و تصدیق کرد که خدا با او سخن گفته است، پس چرا دست از یاوه ها و داستان سرایی هایش بر نداشته و همچون شیخ بافنده است جز به داستان های دروغی نپرداخت؟ و ای کاش در دکان استاد بافنده است سرمه یافت میشد که چشم و دل او را طوری باز میکرد که گناهان بزرگ نوشته هایش در کتاب خود احیا را بر جان نخرد، که آن همه ریاضت های غیر مشروع مانند قصه دزد حمام و مانند آن و سخن از من یزید ملعون در باب آفات لسان و اباطیل فراوان دیگر را در آن آورده است. واقعا چقدر سرمه استاد بافنده تند و تیز بوده است که به حرکت اثر کند، آنچنان چشمش را باز می کند که به دیدن عرش و اهل عرش هم اکتفا نمی کند تا این که آن کسی را ببیند که هرگز دیده نمی شود و مانند حضرت موسی خطاب بشنود که من پروردگار جهانیانم. و من تا آخر ندانستم که آیا موسی که در شنیدن خطاب با او شریک بوده است، آیا در رؤیت خدا هم با او شریک بوده است؟ و البته شاید صاحب این هذیانات خودش را از موسی هم بالاتر می داند که موسی با این که از انبیای اولوالعزم بوده است به او خطاب شده است که ای موسی هرگز مرا نخواهی دید، پس باید هم سالک غزل پرداز چنین باشد. صلی الله علی محمد و آل محمد رحمت الله تعالی و اجمعین.
فکر کنم دل شیش القدیر باشه، حدود 100 تا چقدر کمتر بیشتر این حکایت عرفای چندی هاشون جمع کرده که واقعا مضحک. چیه حرفای اینا میزنن؟ البته نمیدونم، نه ترتیده از خدا درباره خالقی به عرف های حرفا رو زده، شاید در همین دیان مرسیده. نه لا لا.